بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در این است که آیا به حدیث سلطنت قاعده سلطنت الناس مسلطون علی اموالهم ما میتونیم برای بدل هیوله استدلال بکنیم یا خیر؟ بیان کردیم که مرحوم محقق اصفهانی فرمودن سه تا تقریب و بیان در اینجا متصور هست و هر کدام رو باید بررسی کنیم. تقریبا اول و دوم گذشت و روشن شد که طبق تقریب اول و تقریب دوم نمیتوان به حدیث سلطنت برای بدل ایلوله استدلال کرد. تقریب سوم این است که بگید مراد از سلطنت سلطنت هست علا مطالبت سلطنت علل انتفاعات به ماله. بگیم اگر کسی بر مال خودش سلطنت داره، این به تبع این مال سلطنت بر انتفاعات هم داره. از سلطنت و علل مال ملازمون لسلطنه علل انتفاعات بالمال. این باید بتواند سلطنت بر انتفاعات داشته باشه. خب حالا که سلطنت بر انتفاعات داره، الان مالش که در دسترسش نیست، بگیم مالک از این قاصد بیاد طلب بکند انتفاعات را، چون سلطنت بر انتفاعات داره و چون الان نمیتونه انتفاعات رو در اختیار این مالک قرار بده، یه چیزی به نام بدل قرار بده. این بیان سومه. مرحوم اصفهانی نظیر همون اشکالی که در تقریب دوم کردن در انجام داره. می‌فرمایند این تقریب دو اشکال داره. اشکال اولش همون اشکالی است که در تقریب دوم گذشت و اون این است که شما این انتفاعات که میگی، اگر مراد از این انتفاعات انتفاعاتی است که مربوط به خود اون مال متعذر الوصوله، خب وقتی مال متعذره انتفاع به اونم متعذره. می فرماین تلک السلطنت الشخصیه علل انتفاع به ماله متعذرتون به تعذره. وقتی خود مال متعذر الوصوله، انتفاعات شخصیهی که مربوط به شخص این ماله اونم متعذر میشه. این روشنه. و اگر بگید انتفاع به اون بدل مدفوع، یعنی بدلی که دفع میشه به این مالک، به این مالک سلطنت دارد بر انتفاع به اون مال و بدلی که قاصد به این مالک میده، میفرمایند این اول کلامه. در این که آیا مالک استحقاق این بدل رو داره یا نه بحث داریم. اگر استحقاق بدل رو داشته باشه، از این بدل هم میتونه انتفاع ببره. اما در این که آیا استحقاق این بدل رو دارد یا ندارد، اشکال وجود داره. این اول دعوا و اول کلامه. چه ملازمه وجود داره؟ خیلی خوب. ببینید ممکنه ما حالا بعدی از اون ملازمه عرفی یا اصلا بگیم ارتکاز عرف هستن به ارتکاز عرف، اما دیگه رفتی به قاعده سلطنت نداره. نمیشه، نه سلطنت حالا نتیجه خواهیم گرفت. سلطنت این دلالت بر این داره وقتی که مال موجوده انسان میتونه انواع تصرفات رو در او داشته باشه. حدیث سلطنت دلالت بر این داره. حالا یه نکاتی هست در بودن حدیث سلطنت که باز بیان میکنیم انشاءالله. پس ببینید این اشکال اول که اگر انتفاعات متقدمه به خود این مال، وقتی مال متعذره این انتفاعات هم متعذره، اگر انتفاعات به یک مال دیگری است که قاصد میخواد به این بده، این در اینکه استحقاق اون مال رو دارد یا ندارد محل بحثه. یک اشکال دومی هم دارن در همین تقریب سوم، میفرمایند که به ان المراد من السلطنه علی الانتفاعات ان کانت السلطنه الشرعیه المتحققه تاره به ترخیص تصرفات و اخرى به انفاذها فهذه سلطنه مجعوله بنفس قاعده السلطنه فكيف تعم نفسها. این عبارت یه مقدار نیاز به دقت داره. می‌فرماید این سلطنت بر انتفاعات مراد چیه؟ آیا مراد اون سلطنت شرعیه است که شارع خودش اجازه داده؟ شارع ترخیص داده که آقا اگر مالی داری سلطنت داری مالو بیع کنی، نکاح مثلا هبه کنی، وقف کنی. سلطنت یعنی اون تصرفات شرعیه ای که خود شارع اجازه داده. آیا مراد اینه یا اخرى به انفاذها؟ یعنی بگیم حالا یه سلطنتی هم شک داریم که آیا شرعیه یا نه، به این به نفس این قاعده سلطنت این شارع آمده انفاذ کرده این تصرف رو، یه تصرفی در مال نمیدونیم شرعیست یا نه. بگیم آقا همین مقدار که نمیدونیم شرعیه یا نه، شارع فرموده الناس مسلطون علی اموالهم با قاعده سلطنت این تصرف جدید را که در اداد اون تصرفات شرعیه نیست، این تصرف جدید را انفاذ فرموده، که در نتیجه این سلطنت میشود سلطنتون مجعولتون به نفس قاعده سلطنت. می فرماید از این دو حالت خارج نیست، سلطنت برای انتفاعات یا اون انتفاعات شرعیه است که قبلا شارع خودش اجازه داده، گفته از این ظرف استفاده بکن، بفروش، هبه کن، وقف کن، چه کن، یا یک سلطنت جدید است که ما بخواییم با خود قاعده سلطنت او رو اثبات بکنیم. که حالا این تعبیر دومی گاهی اوقات بهش تعبیر میکنن در بعضی از کلمات، به این که بگیم قاعده سلطنت مشرع. در تعبیر اول بگیم قاعده سلطنت میگه الناس مسلطون علی اموالهم، مسلطون یعنی همان تصرفاتی که در جای دیگر شارع آمده اجازه داده، مردم نسبت به اون تصرفات مسلطن، هر تصرفی رو از اون تصرفات بخوان انجام بدن، که در نتیجه طبق مبنای اول دیگه حدیث سلطنت مشرع نیست، حدیث سلطنت نمیگه شما چه سلطنتی و چه تسلطی داری و چه تسلطی نداری. میاد یا اون سلطنت هایی که در جای خود شارع اجازه داده هر کدام رو بخوان میتونن انجام بدن، میتونن انجام بدن، دیگری نمیتونه بیاد مانع از اینها بشه. هر کدوم بخواستید بکنید، هبه کنید، وقت کنید، آریه بدید، جاله، هر چی. بله بس با میشه. و در نتیجه مشرعیت نداره، یک سببی رو برای ما تشریع نمی کنه. اما رو مبنای دوم، رو مبنای دوم این است که بگیم این مشرعه. میاد بگه سبب المشکوک سبب از تصرف المشکوک صحیحون، میاد او رو هم برای ما تشریع می کنه. خیلی حالا بریم، حالا بریم، نه حالا اون رو بحثی می کنیم، اجده بیدون رو بحثی می کنیم. حالا آیا کدومی که از این دوتا مبنا درسته؟ ما قبلا این بحث رو داشتیم. اجده بیدون کلام مرحوم اصفهانی رو بگیم، بیدیم اینجا چی می خواهم بفرماید. ایشون می فرماید این دوتا مبنا وجود داره. خب بعد می فرماید روی مبنای دوم این سلطنت که یک سلطنتیش که به نقص قاعده سلطنت جهد شده، می فرماید فکری فتا امو نقصه ها فهازهی سلطنتون مجهولتون به نقص قاعدت سلطنت. این یک سلطنتی که با خود قاعده سلطنت تشریع شده، با خود قاعده سلطنت امضا شده، با خود قاعده سلطنت اعتبارش آمده. فکیف تعم نفسها، چگونه این شامل خودش میشه؟ ببینید چی میخوان مرحوم محقق اصفهانی بیان بکنن. خیلی نکته دقیق و ظریفی مرحوم اصفهانی اینجا بهش توجه کرده، اهل الله مقامه الشریف. میفرماید رو مبنای اول یه تصرفی به دلیل دیگر جایز شد. حدیث سلطنت هم میاد میگه در میان این 20 تا تصرف جایز هر کدام رو باید انجام بدید. خب اون وقت دیگه حدیث سلطنت نسبت به اینکه اون سلطنت که در جای خودش جایز شده، سلطنت بر مال، بر انتفاع چگونه است، با چه خصوصیات، این رو دلالت نداره و روشن هم هست که دلالتی بر اون نداره. هر نحوهی که در جای خودش اجازه داده شده، الان حدیث سلطنت هم میگه به همون نحوه انجام بده. اما میفرماید شما در مانع نفی اگر آمدید یک سلطنتی رو با خود قاعده سلطنت درست کردید، با خود قاعده سلطنت گفتید که آقا کسی سلطنت، این سلطنت رو هم دارد، فقط این اصل انفاذ این رو درست میکنه، اصل اینکه این سلطنت مشروع درست میکنه، اما اینکه بیاد خصوصیاتش هم رو دلالت بکنه، بگوید در این تمام این جزئیاتی هم که داره، اینا رو دیگه دلالت نداره. ما رو مبنای اول میریم سراغ عدسه دیگه، میگیم آقا بیه چه بیهی باید باشه، چه شرایطی باید داشته باشه، چه خصوصیاتی باید داشته باشه. حدیث سلطنت هم میاد بگه شما سلطنت برای بی داری. رو مبنای دوم که حدیث سلطنت مشرعه، میاد بیا آقا این سبب مشروعه برای شما، نافذون، اما دیگه اصل نفوذ دلالت داره. اما شما بتونی بگی سلطنت بر این خصوصیاتش با این جزئیات، این رو دیگه دلالت نداره. این توجیهی که برای کلام مرحوم اصفهانی خواستیم بیان بکنیم، چون خیلی اینجا مرحوم اصفهانی به اجمال گذروندن مطلب رو بر حسب اونجا که ما فهمیدیم مرادشون اینه. از این مطلب میخوایم عبور کنیم. مطلبی که تقریبی که در اینجا وجود داره، تا اینجا عرض بکنیم، طبق این تقریبات ثلاثه‌ای که مرحوم اصفهانی بیان کرد، انصافش این است که قاعده سلطنت دلالت بر بدل ایلوله نداره. یک تقریب چهارمی وجود داره که در کلمات خود شیخ انصاری و آن اینه. شیخ می‌فرماید شما در اینجایی که این قاصد این مال را تو دریا انداخته، مگر نمیگید که الناس مسلطون علی اموالهم؟ این مال الان مال این شخصه، پس برش مسلط. منتها این مالی که الان تو دریا افتاده یه عنوانی پیدا کرده. چه عنوانی پیدا کرده؟ عنوانش است که هذا المال فی عهدت الزامن. این مال الان یه عنوانی پیدا کرده و اون نسی در عهده زامنه. در نتیجه ما بیاییم بگیم این مالک که مسلط بر مال هست، مسلط بر عهده زامنه. حالا که مسلط بر عهده زامنه، میتواند از زامن مطالبه کنند که از عهده خارج کنین رو. میتواند بگه خب حالا که این مال من بر عهده تو هست، به جای این مال موقتا بدل هیجوله بده. اقتضا دارد جواز مطالبه خروج عن العهده. به زامن بگه اگه هست زامن، این مال من الان عهده تو رو اشغال کرده، تو به یک نحوی عهده خودت رو خارج بکن و مال رو از عهده خودت خارج بکن و این میتونه به بدل هیجوله باشه. و بعد مرحوم شیخ یک تنظیری آورده. تنظیر شیخ این است که در جایی که یک زامنی ذمه‌اش مشغول به مثل است، باید مثل را تهیه کنه بیاره به مالک بده. حالا اگر فرض کردیم تهیه مثل در عالم خارج متعذر شد، اینجا فقها گفتن مالک میتونه مطالبه چی کنه؟ قیمت رو بکنه. خب چرا میتونه مطالبه قیمت کنه؟ چون این مالک یک حقی و تسلطی الان بر ذمه زامن پیدا کرده، به اعتبار اینکه مثل مال مالک در ذمه این زامنه. وقت مالک میگه خب حالا مال من رو تو مثلشو باید بدی، مثل الان متعذره، نمیتونی بدی، قیمتش رو بده. در اینجا همینطور مالش افتاده تو دریا، مالک مسلط بر عهده زامنه، به زامن میگه حالا که مال من رو نمیتونی بدی، بدل هیلوله رو بده. این خلاصه فرمایش شیخ. اگه اجازه بخوام اشکال امام رو بگم، شاید فرمایش شما در لابلا اینا باشه. امام رضوان الله علیه، بله تمام شده بار رضوانه بوده، همش متینه کامله، بله اگه بودیم کامله، بله کامله. حالا باز می مراجعه کنی، من اینجا از که یادداشت کردن نست کنم، چون انتها کلام عرض کنم. امام رضوان الله علیه در جلد یک صفحه 633، بله اگر یه خورده به ظاهر نگاه کنیم مستلزم دوره، ولی این که ما یه مقدار تلاش کردیم توجیه کنیم برای این بکنی شبهه دور پیش نیم درست میدارد. ایشون مطلبی گفتن که حالا من نخواستم دیگه بحث رو طول بدیم، ما باشیم اون عبارت اصفهانی که فکیفت ام نفسها، عرض از عبارت اصفهانی مقداری مستلزم دوره و این توجیهی که ما آمدیم ذکر کردیم برای بود که این شهره بیشتر کنیم. نه اون نه اون دراست نداره. نه امام بر این فرمایش شیخ اشکال داره. می فرمان اولا این مشبه بهی که برای ما درست کردیم، ما در خود مشبه به قبلا اشکال کردیم، یعنی در اونجایی که یک مثلی بر عهده زامنه، زامن الان تهیه مصر براش تأثیر داره بگیم مالک میتواند مطالبه قیمت بکنه؟ میفرام ما قبول نداریم. در اونجا از عبارت شیخ استفاده میشه، اونجا رو قاضی سلطنته، مالک مالک مثل است، مثل متعذر است، قاضی سلطنت میگه مالک میتواند مطالبه قیمت بکنه. امام یه نقض خیلی خوبی میارن، میفرماین که اگر ما بخواییم تمسک به قاعده سلطنت بکنیم، باید حتی اونجایی که عین مال و مثل مال موجود است، اونجایی که مثل مال موجود در عالم خارج، بگیم این مالک سلطنت دارد قیمت را مطالبه کند، در حالی که هیچ کسی حرفو نمیزنه. اونجایی که مثل ممکن هست و متعذر هم نیست، خب مگه شما نمیگید مالک سلطنت بر عهده پیدا کرده؟ مگر نمیگید که حالا که سلطنت بر عهده دارد، میگه خب حالا که مثل رو نمیتونی بده قیمت رو بده؟ خب اونجایی که مثل رو هم میتونه بده، اگه سلطنت بر این مثل در عهده دارد، به اون مثل رو نده قیمتش رو بده، در حال که کسی قبول نمی کنه این رو. چیا؟ نه، سید یه دیگه ای داره، سید که سلطنت بر اجبار بر بی یا مصالحه داره، که باز میرسیم کلام سید. نه کلام سید غیر از این. این نقص رو امام وارد کردن و بعد فرمان آقا قاعده سلطنت میگه که شما غیر از اون چه که در عهده ضامن هست سلطنت چیز دیگه نداره. اگر در عهده ضامن مثل سلطنت داری مثل رو بگیری، اگر قیمت سلطنت داره قیمت رو بگیری، اما این که بخوای او رو تبدیلش بکنی به مقتضای قاعده سلطنت، بگیم آقا بر عهدهش مثل آمده، بگیم حالا نه من سلطنت دارم بر عهده تو، به جای مثل قیمتشو بده، قاعده سلطنت این اختصار رو نداره. این اولا. بعد ثانیا میگن اصلا این تنظیر و این قیاس، قیاس معل فارده. چرا؟ میفرماید در باب مثلیات وقتی یه مالی تلف میشه و مثلیه، مثل میاد بر عهده ضامن، مثل میاد بر عهده ضامن. حالا که مثل آمد بر عهده ضامن، این مثل دو تا حیثیت داره، یکی حیثیت مثلیت، یکی هم حیثیت قیمت و مالیت. او وقت میتونیم بیم بگیم آقا حالا لقائله که دلیل سلطنت میتونه بیاد بگی آقا تو از حیثیت مثلیت میتوانی اعراض کنی، فقط او اون مالیت شو هم بده، قیمت شو هم بده، برای اینکه مثلی که بر عهده ضامن آمده دو تا حیث داره، الحیث المثلی، الحیثیت المثلیه، دو الحیثیت المالیه. خب این الان سلطنت برای هر دو داره، مثل بگه آقا من رفعیت کردم از اون حیثیت مثلیتش، اما مالیتش رو به من بپرداز. اما میفرمایند که در مانحنفی، در مانحنفی که این مال افتاده تو دریا، یعنی مال کلف نشده، مال موجوده، آیا خود این عین الان بر عهده است؟ نه. میفرماید روی مسلک شیخ انصاری تا این مال موجوده خود مال بر عهده نمیاد، تا مال موجوده وجوب الرد داره، وقتی که مال از بین رفت امکان مثلیت فمثلو و امکان قیمیت فقیمتو، اما تو مادامی که موجوده خود این عین در عهده نمیاد. این رو مسلک شیخ. میفرمایند رو مسلک بعضی دیگر از فقها ها مثل خود سید یزدی میفرمایند این عینی که الان توی دریا افتاده خودش در عهده زامنه. ولی باید ببینیم اینی که الان میگن در عهده زامنه آیا همون معنایی رو اراده میکنن که در فرض طلب اراده میکنن؟ یعنی همونطوری که وقتی طلب بشود میگیم آقا این عین طالب بر عهده زامن میاد، سید که گفته در فرض وجودم قاصد عین مال بر عهدهش میاد، همون معنا رو اراده میکنه. ایشون فقط ظاهرش این است که این نیست. وقتی هم بگیم سیدم میگه این عین بر عهده میاد، لا معنا لکون العین فی العهده الا عهدتون ادا. وقتی بگیم این عین آمده بر عهدهش، یعنی ادا رو این رو باید انجام بدیم. عهده فقط میشه عهده ادا، اما دیگه معناش اشتغال ذمه نیست. اونی که اشتغال ذمه درش معنا داره فقط در فرض طلب تکلیفی میشه. بعد در نتیجه که امام بخوام بگیرن چیه؟ میفرمان هم رو مسلک شیخ هم رو مسلک سیه، ولو شیخ فرموده مال تا مادامی که خارجن موجوده اصلا عهده اشغال پیدا نمی کنه. رو مسلک سیه میگه مال حتی در فرضی که موجوده ذمه اشغال پیدا میکنه، اما فرمود مرادش از اشغال اینه عهدت الادا. چی میشه نتیجه؟ میفرماد رو این حرفا مال تا مادامی که موجوده نمیتونیم بگیم یه مالی بر عهده زامن آمده. یه موضوع برای حدیث سلطنت درست نمیشه. حدیث سلطنت الناس مسلطون علی اموالهم، مالی در عهده زامن نیامده تا ما بگیم این مالی بر این مال در عهده زامن مسلط است و بگه شما بدلشو من بده. شیخ انصاری در بیان استدلال به قاعده سلطنت فرمود این سلطنت بر اون عهده مالک داره. بگیم نه، سلطنت بر عهده جایی که مالی در ذمه ضامن باشه. جایی که مال در ذمه ضامن نیست، اینجا سلطنت بر عهده معنا ندارد. اون وقت اضافه‌ای که در ذیل کلامشون کردن این رو خوب دقت بفرمایید. می‌فرماید اگر یک کسی آمد مال ما رو گرفت، مال مالک رو گرفت، بعد دیگری هم آمد از این ضامن دزدید و برد، آیا حدیث سلطنت میگه که شما مسلطید برای اینکه به این ضامن بگی برو مال من رو بگی بیا؟ این اعتماعی مطلبی است که در عرف هم خیلی واقع میشه. کسی مال انسان رو برده بهش بگی مال من رو بده، میگه فلانی از من دزدیده. خیلی آیا مالک میتونه به این شخص اول الزام بکند که تو برو اون مال من رو بگی بیا؟ اونم رو حدیث سلطنه بگیم الناس مسلطون علی اموالهم، من بیام به این ضامن بگم باید بری اون مال من رو بگیری بیاری من پس بدی؟ میفرمان نه، حدیث سلطنه چنین دلالتی رو نداره. حدیث سلطنت دلالت نداره که مالک بتونه ضامن رو الزام کنه بره از سارق دیگر مال رو بگیره و بیاد به این مالک رد کنه. میگه مادامی که این مال دست خود این ضامنه، مالک بتونه بیاد بده. ولذا این مال دست هر کسی باشه، حدیث سلطنت میگه شما میتونی سراغ اون شخص برید، بری سراغ شخص دهم که این مال دست به دست کشته اومده سراغ او بهش بگید که مال منو بده. میگه تو چه کاره ای؟ میگه مال منه، الناس و سلطون الان باده، بده من مال من رو. ولی نمیتونیم به اون قبلی بگیم تو برو از اون بگیر بیار رو هم پس بده. حدیث سلطنت اینا رو دلالت نداره. میفرماید و مادام قولها تحت یده یصح التمسک به دلیل حال به دلیل حال الزام به اخراجها من تحت یده. خب اون وقت آخرین مطلب همین مطلبی است که اشاره کردن مرحوم سید در حاشیه داره. سید میفرماد حدیث سلطنه نه روز من رد نکردم کلام رو، اصلا اظهار نظر نکردم، بریم کلام رو نقل میکنیم. ببینید شیخ نرس میکنم حالا اینا چون تکمیل دنباله تتمه کلام امام. شیخ فرمود الناس مسلطون، خوب دقت کنید یه بار دیگه تکرار میکنم، الناس مسلطون علی امواله، این مالی که تو دریا افتاده یه عنوانی پیدا کرده، این مال در عهده ضامنه. میگه حالایی که این مال در عهده ضامنه، پس مالک نسبت به این عهده چی دارد؟ سلطنت داره. سلطنت داره میتونه بگه بدلشو بده. این استدلال شیخ. مرحوم امام رضوان الله علیه در اشکال دوم، حالا اون اشکال اول رو که گفتیم، در اشکال دوم میفرما خیلی خوب همه این حرفا در فرض است که مال در عهده بیان. در جایی که مال در عالم خارج موجوده که محل بحث ما، نه شیخ و نه سید و نه دیگران نمیان بگن آقا این مال الان در عهده آمده. یه شاهدی هم میارن که من اون رو دیگه عرض نکردم، میگن که خب اگه مال موجوده بگیم همین مال هم در عهده آمده، لازمش نیست که این مالک چند تا مال داشته باشه، دو تا مال داشته باشه، یکی مال خارجی، یکی هم مالی که در عهده ضامنه، در حال که هیچ کسی رو قبول نمی کنه. اون چه که در عهده آمده عهده الاداست، و این رو هم معید آوردن که اگر این ضامن کسی بیاد این مال رو ازش برداره ببره، حدیث سلطنت دلالت نداره که مالک میتونه این ضامن رو الزام بکنه بره اون مال رو بگیره بیاره. آخرین مطلب، مطلب سید، حالا حاشیه سید رو یعنی ملاحظه کنید آدرس حاشیه سید رو من ننوشتم متأسفانه، ولی چون امام حرف سید رو قبول نکرده، عرض می‌شود که یه جوابی هم از این مطلب سید بعد مرحوم اصفهانی داده که اون رو آدرس یادداشت کردن در جلد یک حاشیه اصفهانی صفحه 428. ببینیم آیا حالا فردا ان شاءالله این آیا فرمایش سید درست یا نه، و بعد ببینیم آیا جوابی که امام از مرحوم شیخ دادن آیا درست یا نه. صلی الله علیه و آله.